ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. وزارت دفاع ایران میگوید انفجار شب گذشته تهران در پی نشت گاز در پارچین رخ داده است. طی 24 ساعت گذشته 2600 تن در ایران به کرونا مبتلا شدند. یک مرد ایرانی نروژی در حوزه جاسوسی برای ایران به تحمل 7 سال حبس محکوم شد. به این بخش خبری خوش آمدید. من مرشد قاسم فر هستم. مقام‌های وزارت دفاع جمهوری اسلامی میگویند انفجار شب گذشته در شرق تهران در یک مخزن گاز در منطقه عمومی پارچین رخ داده است. منطقه پارچین محل استقرار برخی صنایع نظامی ایران است. داوود عبدی سخنگوی وزارت دفاع در مصاحبه با شبکه خبر جمهوری اسلامی که گفته شده در محل این انفجار انجام شده توضیحاتی را درباره دلیل انفجار ارائه کرد.
نشت گازی که در این مخازنی که ملاحظه می‌فرمایید، این مخازن دستی در حقیقت پر میشه، نشت گاز باعث شده که این انفجار صورت بگیره و یکی دوتا از مخازنی که کنار این مخزن هست هم تحت تاثیر قرار گرفتن و به تبعش یک آتش‌سوزی در حقیقت بزرگی رو ما اینجا شاهد بودیم.
بنابر این اظهارات سخنگوی وزارت دفاع که برای رادیو فردا قابل راستی آزمایی نیست، این انفجار بزرگ تلفات انسانی نداشته است. او به سهوی یا عمدی بودن این رخداد اشاره نکرد. حدود 3 سال پیش نیز انفجاری در منطقه پارچین رخ داد که انفجار در ضایعات لاستیک اعلام شد. در سال 1390 نیز انفجاری در یک پادگان نظامی در غرب تهران گزارش شد که در نتیجه آن حسن تهرانی مقدم از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران و مسئول برنامه‌های موشکی جمهوری اسلامی همراه شماری دیگر کشته شدند. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز جمعه از مرگ 109 تن و ابتلای بیش از 2600 نفر دیگر به کرونا طی 24 ساعت گذشته خبر داد. سیما لاری شمار کلی جان باختگان کرونا در کشور را بیش از 10200 تن اعلام و توضیحاتی را درباره وضعیت شیوع کرونا در استان‌های مختلف ارائه کرد.
استان‌های کرمانشاه، کردستان، گرچه موارد بستریشون در حال کاهش بوده طی 24 ساعت گذشته، ولی همچنان در وضعیت قرمز هستند. استان خوزستان، هرمزگان، آذربایجان غربی و بوشهر هم متاسفانه هنوز در وضعیت قرمز هستند. در آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، البرز و کرمان تغییرات افزایندهی متاسفانه در بستری داریم که باید رصد بکنیم که انشاءالله ببینیم روزهای آتی انشاءالله که کاهش در بستری داشته باشیم.
آمارها و اطلاعات مطرح شده توسط مقامات رسمی مورد تایید شماری از نهادهای داخلی و بین المللی نیست و کارشناسان میگویند تعداد مرگ و میر و ابتلا به ویروس کرونا بیشتر از ارقام اعلام شده است. دادگاهی در دانمارک روز جمعه یک شهروند نروژی را به جاسوسی برای سرویس اطلاعاتی ایران و همچنین همدستی در طراحی نقشه برای قتل یک چهره مخالف عرب ایرانی مجرم دانست و به تحمل 7 سال زندان محکوم کرد. دادگاه نام این فرد را که تبار ایرانی دارد اعلام نکرده و او نیز تمامی اتهامات علیه خود را رد کرده است. این مرد 40 ساله نروژی ایرانی حدود 2 سال پیش پس از یک عملیات بزرگ پلیس که طی آن دانمارک موقتاً مرزهای خود را بست دستگیر شد. فعال عرب تبعیدی که تحت نظارت سرویس اطلاعاتی ایران بوده و در بیانیه دادگاه نیز نامی از آن برده نشده، رهبر گروه جدایی طلب موسوم به جنبش پیکار عربی برای آزادی الاهواز است. در همین حال پلیس دانمارک 3 تن را در ارتباط با آنچه که تامین مالی و ترویج تروریسم در ایران از جمله همکاری با دستگاه اطلاعات عربستان سعودی عنوان شده تحت پیگرد قانونی قرار داده است. در همین باره در روزهای گذشته وزارت خارجه دانمارک سفیر عربستان در این کشور را احضار کرده بود. رویترز به نقل از 2 مقام دولت عراق گزارش داد که نیروهای امنیتی با یورش به مقر گروه کتائب حزب الله شماری از اعضای این گروه شبه نظامی مورد حمایت ایران از جمله 3 تن از فرماندهان آن را بازداشت کردند. بنابراین گزارش نیروهای ضد تروریسم عراق 5 شنبه شب با حمله به مقر کتائب حزب الله در جنوب بغداد راکت اندازهایی را نیز ضبط کردند. می‌رسیم به پایان این بخش خبری در ساعت 18:05. سپاسگزارم که با من مرشد قاسم‌فر از استودیو خبر رادیو فردا همراه بودید. با ما بمانید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام ابر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
توام با تبعیض میباشه.
نمیخوامش بیخوده.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر لنگر.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مجلسیان مجلسی دیگه.
درود بر شما. خوشحالم که یک بار دیگه در یک عصر تعطیل دیگه این وقت رو دارم که همراه شما باشم. امیدوارم که ساعت خوبی رو تا اینجا پشت سر گذاشته باشید و دقایق بهتری پیش روتون باشه. 00420221122454 شماره تلفنیه که شما رو مستقیم وصل میکنه به ساعت ششم در رادیو فردا و شناسه ما در تلگرام @فرداگرام. در سال 1345 در بجنورد به دنیا آمد. بین سالهای 1367 تا 97 در تهران به گفته خودش مشغول خدمت به نظام بود. از زندانی کردن روزنامه نگاران تا سرکوب دختران خیابان انقلاب و حبس کردن خانواده مدیر اکنون ترور شده شبکه جمع برای به تعطیل کشوندنش. در مرداد سال 1398 از ایران خارج شد. اوایل خرداد 99 وارد شدن اتهام فساد اقتصادی به او توسط تیم جانشینش در قوه قضاییه علنی شد. اواخر خرداد 99 در بخارست بازداشت و بعد به طور موقت آزاد شد و تنها چند روز بعد مرگ مشکوک او در پایتخت رومانی احتمالاً بر اثر پرتاب شدن از بلندی به پرونده این قاضی تحت تعقیب رنگ و بوی تولیدات پرهیجان سینمایی هالیوود رو داد. یک هفته میگذره از زمانی که خبر مرگ این قاضی سابق متهم به فساد از یک سو و نقض حقوق بشر از سوی دیگر برای اولین بار در همین برنامه ساعت ششم رادیو فردا اعلام شد. اما هنوز تصویر دقیقی از چگونگی وقوع این رویداد در دست نیست. حادثه تصادفی، خودکشی، قتل، ترور، اینها تئوری‌هایی هستند که از افراد و گروه‌های مختلف مطرح شده. عده‌ای هم سناریوی سینمایی‌تری در ذهن دارند و میگن که غلامرضا منصوری اساساً زنده است و کل ماجرا رو یک تئوری از پیش طراحی شده می‌بینند. با داده‌های فعلی به نظر شما کدام یک از اینها واقع‌بینانه‌تر به نظر می‌رسه؟ در مرگ مشکوک غلامرضا منصوری چه سناریویی به واقعیت نزدیک‌تره؟ منصوری دقیقاً چه بود؟ کارنامش چه بود؟ نزدیک به چه کسی و در تقابل با کدام شخص جناح بود؟ چه شخص یا اشخاصی از نبودن قاضی منصوری سود می‌برند؟ من نیوشا بغراتی هستم و اون چه که می‌شنوید ساعت ششم از رادیو فردا. صفر صفر 42 02 21 12 24 54 شماره تلفن ماست و @فرداگرام شناسه ما در تلگرام. امروز در برنامه ساعت ششم دو میهمان داریم، آقای رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی و فعال ملی مذهبی و آقای ایرج مصداقی پژوهشگر و نویسنده که تحقیقات زیادی درباره ساختار قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از جمله داره. آقای مصداقی عزیز به شما سلام میکنم، ممنونم که همراه مایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما همچنین شنوندگان عزیز و تشکر میکنم از اینکه مرا دعوت کردین به این برنامه.
ممنون از شما. آقای علیجانی عزیز به شما هم سلام میکنم و از شما هم سپاسگزارم که در این برنامه هستید.
سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، آقای مصداقی مهمان دیگر برنامه در خدمت.
درود بر شما. اجازه بدید که طبق روال همیشگی برنامه ساعت ششم بریم و با یکی دو تا شنونده آغاز بکنیم. شنونده اولمون محسن هست، بشنویم تئوریشو.
با سلام خدمت آقای بغراتی عزیز، مهمانان و شنوندگان محترم، به نظر من در حال حاضر با دادنستای فعلی نمیتونیم این موضوع رو به حادثه و خودکشی تشبیه کنیم، چون شواهد به اندازه کافی گویا نیست. کسی که هم در داخل ایران و هم خارج ایران شاکی داره و متهم هست، چطور در خارج از ایران با قرار وثیقه آزاد و بدون هیچ نظارت و حساسیتی جسدش در لابی هتل پیدا میشه؟ در صورتی که همه میدونیم که تمام راهروها و طبقات هر مسافرخونه‌ای مجهز به دوربین است، چه برسه به هتل 4 ستاره دوک. پس مسئله حادثه و خودکشی به خودی خود منتفی میشه. اما به نظرم هدف از بین بردن و یا از بین رفتن این فرد، چه به دروغ و چه حقیقت، خاموش کردن وی از بیم افشای مطالبی به شدت بر علیه سران نظام و باندبازی‌های داخلی قوه قضاییه و سایر قوا بوده و نه چیز دیگه، چرا که ایشون اذعان داشته، حرفای زیادی برای گفتن داره. با تشکر از رادیو فردا و برنامه ساعت 6 متشکرم.
با تشکر از شما آقای محسن عزیز که همراه ما هستید. آقای فرهاد رو هم بشنویم.
با درود جناب باقراتی و همکاران محترم و گرامیتون. والا در مورد آقای منصوری من فکر میکنم باز از اون بحثاست که کسی نمیتونه هیچ وقت نظر درست و قاطعی بده، چون هیچ مدارکی در این مورد وجود نداره. یعنی ممکنه ایشون اصلا نمرده باشه، زنده باشه، همه اینا داستان باشه، میتونه کار بخشی از باندهای مافیایی در اون حکومت ایران باشه و میتونه کار مخالفین باشه. یعنی همه جوره میشه روی این قضیه مانور داد و صحبت کرد، چون هیچی به اون صورت مشخص نیست. مشخص نیست چرا پلیس رومانی، سیستم قضایی رومانی، اصلا با اینکه ایشون علاوه اینترپول وارنینگ داشته، یعنی بعد میگرفتنش ایشونو دستگیر میکردن، ایشونو دستگیر کردن مثلا، بعد چجوری به قید حالا هرچی آزادش کردن و هیچ تیم حفاظتی هم براش نذاشتن. خب اینا همه ابهامای پرونده است از طرف پلیس رومانی و سیستم قضایی رومانی که چرا اصلا شخصی محافظ ایشون نبوده و چرا اصلا آزادش کردن به قید وثیقه. یک فرضیه دیگه هم اینه که اصلا ایشون فوت نکرده، اصلا اصل داستان هم زیر سواله. حالا چه برسه به اینکه بخوایم بپردازیم به اینکه احتمالاً کار کی ممکنه باشه.
خب من تکرار میکنم، راه ارتباطی شما از طریق تلگرام با این برنامه، برنامه ساعت ششم هستش، @فردگرام. اگرم میخواید زنده بیایید در برنامه روی خط تلفنی ما باشید و با ما صحبت بکنید، شماره تلفن برنامه‌تون هست 00420221122454. آقای مستقی اجازه بدید از اینجا شروع بکنیم. قاضی منصوری دقیقاً کی بود؟ نزدیک به چه جناحی؟ در تقابل با چه جناح دیگری؟ حالا در این مدت 2-3 هفته صحبت‌های شده البته درباره به اصطلاح مسائل حقوق بشری که متوجه شده بود، متهم شده بود به نقض حقوق بشر، صحبت زیاد شده، ولی در ساختار قوه قضاییه جمهوری اسلامی شما اگر بخواید نگاه دقیق تری داشته باشید، قاضی منصوری رو کجا می‌بینید؟ چطور مهره‌ای می‌بینید؟
به نظر من قاضی منصوری موقعیت خیلی برجسته‌ای که تو دستگاه قضایی نداشت. من میتونم بگم خیلی روابط نزدیکی با آقای لاریجانی داشت به خاطر سوابقی هم که داشت و یک بار که از طرف دادگاه انتظامی قضات با محرومیت مواجه شده بود، عملاً پاشناشیل داشت و خب نمیتونست خیلی بلند پروازی کنه. به همین دلیل نزدیک بود با آقای لاریجانی و همه اموری رو که احتمالاً آقای لاریجانی بهش ارجاع میداد خب او مورد رسیدگی قرار میداد. همچنین تلاش میکرد که با احکام بیرحمانهی که میداد تو بازپرسی ها، در دستگیری، در بازجویی، و خودش رو بسیار بسیار نزدیک به خامنه‌ای نشون بده و از به این ترتیب نقاط ضعف خودش رو هم بپوشونه و بتونه تو دستگاه قضایی به همون باجگیری یا اخذ رشوه ادامه بده. این فقط در ارتباط با پرونده نمیدونم لواسان نبوده، اینا حتی تو پرونده های عادی هم، تو پرونده های امنیتی هم افرادی که دستگیر میکنن از طریق واسطه ها تقاضای پول های کلون میکردن، دسترسی داشتن به حساب‌های بانکی طرف و بر اساس حساب‌های بانکی که داشتن بعد چانه‌زنی می‌کردن. ایشون خب سوابق، یکی از سوابقی که میتونم روش تأکید بکنم صدور حکم بر دادگاه سعید حناییه. سعید حنایی یکی از مهمترین پرونده های قضایی نظام اسلامی در طول 40 سال گذشته است. ایشون متهم بود به کشتن 16 زن در مشهد در یک منطقه فقیرنشین زندگی میکرد، محله پر جمعیت، مدعی بود 16 زن رو بسیجی بود به تنهایی، در زمانی که همسرشون بعد از ظهر میرفتن روزه میرفته اینها رو باهاشون صحبت میکرده، به عنوان مشتری ترک موتورش سوار میکرده، میآورده خونه‌ای که دو طبقه بوده و این طبقه بالا بوده، میآورده میبرده اونجا و بعد اونجا این زنها رو به قتل میرسونه و در مواردی حتی مورد تجاوز هم قرار میداده. فکر کنید بعد جنازه رو میذاشته توی موکت، میآورده بیرون، پشت یه موتور میذاشته و میبرده مینداخته در بیابانها. بعید میدونم هیچ عقل سالمی این سناریو رو بپذیره، منتها ایشون پذیرفته بود که تنها فرد این پرونده باشه. از نظر من احتمالاً یه گروه، یه تیم در خود بسیج و سپاه این کار رو انجام میدادن و ایشون رو متقاعد کرده بودن که نقش قهرمان رو بازی کنه، خانوادش قهرمان شده بود، در خودش قهرمان بود، دفاع میکرد، در لحظه آخر که متوجه شد میخوان اعدامش کنن قالب تویی کرده بود. ظاهراً به نظر میاد که توافقات رو زیر پا گذاشته و او رو قربانی کردن. ببینید قاضی منصوری اونجا هستش تو پرونده ایشون، میتونید این ردش رو ببینید تو پرونده سعید حنایی. میرسه حالا به اون مواردی که شما هم تأکید کردید، در لواسان هست و در موارد دیگه که شما.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای مصداقی عزیز. باز میگریم، باز هم با شما صحبت میکنیم. آقای علی جانی، یک نگاه کلی داشته باشیم به سناریوهایی که مطرح شده، پیش از اینکه دونه به دونه بخوایم ورود بکنیم بهشون و احتمال هر کدوم رو ببینیم که چقدر میتونه نزدیکتر باشه به واقعیت. اگر که بخواید به کل این طیف احتمالاتی که مطرح شده نگاهی بکنید، اون وقت چه تحلیلی دارید؟
اگه در یک جمله بخوام بگم، میگم مرگ به خاطر نیمه پنهان. چون آقای منصوری دو نوع پرونده داره، اقتصادی و حقوق بشری، هر دوتاش در سطحی نیست که حالا یا خودکشی بکنه یا حس فیزیکی بشه یا من تذیه سومی هم بیارم وادار به خودکشی بشه. یعنی تو پرونده های اقتصادی مثلا ایشون ردیف نهم یه پرونده است، اونم یه کس دیگه اعتراف کرده. تو پرونده حقوق بشری که در خارج از کشور فعال شده بود، نقطه کورش آقای سعید کریمیان هست که در خارج ترور شده. بنابراین یه چیزایی هست ما نمیدونیم. من فکر میکنم ایشون هدایت شده و حمایت شده به خارج از کشور اومده توسط حالا یا کل نظام یا بخشی از ماندهای مافیایی اقتصادی سیاسی، برای اینکه همون نیمه پنهان پنهان باقی بمونه. یه گره مهم هم وجود داره که دوربینای هتل و مشاهدات کارمندان هتل بعد از چندین روز که گذشته هیچ گزارشی ازش نیست و این خب یه مدار به سیستم نچندان سالم رومانی برمیگرده. ببین اگر ایشون اولا ممنوع خروج نشده بود تو پرونده‌های فساد مالی، اولین کار ممنوع خروج میشه. بعد حالا اگه فرضیات رو بگیم، مثلا خودکشی کرده، معمولا یه فرد روحانی خودکشی نمیکنه، یا یکی از افرادی که به سایت های امنیتی نزدیکه بلافاصله بعد مرگ ایشون از تعبیر عمق استراتژیک رومانی استفاده کرده بود، ویدئویی که پر کرده بود و اظهار وفاداری که به نظام میکرد مقدمات بازگشت بود نه مقدمات خودکشی. سخنگوی وزارت امور خارجه از تعبیر شبه خودکشی استفاده کرد. بگذاریم از وکیل، خانواده، اون افسر رومانی که ایشون باید هفته یه بار بهش خودشو معرفی میکرد، همه اینا گفتن ما هیچ قرینی از خودکشی ندیدیم و تا یه ساعتی قبل از حادثه با واتسابش در ارتباط بوده. خب این فرضیه خودکشی خب خیلی ضعیف میشه. یه تفاوت ظریف و ریزی هم ما میبینیم. قوه قضاییه سعی میکنه اون رو ناصادق نشون بده، میگه بیماریش برای ما محرز نشده، اینکه به سفارت ایران گفته مراجعه کردم محرز نشده، حتی قاضی گفت که قاضی دادگاه طبری مرگش هم برای ما احراز نشده، در حالی که سخنگوی وزارت امور خارجه گفت او به سفارت ما در رومانی مراجعه کرده و خواهان بازگشت بوده. بنابراین فرضی خودکشی خیلی ضعیف میشه. مثلا بگیم عذاب وجدان گرفته که بعضی از طلبای داخل گفتن، اون ویدیو هیچ نشانی از عذاب وجدان نشون نمیده. حذف فیزیکی اگه میخواد خودکشی کنی شاید راه حلای ساده تری هم وجود داشت. حذف فیزیکی رو بگیریم شاید راه حلای بی‌رد پاتری هم وجود داشت، البته اگه ایشون در خیابان تو در رودخونه میانداختن ترورش میکردن، حادثه براش ایجاد میکنن، خب رد پای قوی تری بود. مگر دوربین های هتل مثلا و کارمند های هتل یه مدار همکاری کرده باشن.
یعنی آقای علی جانی،
اگر قتل باشه یا حذف فیزیکی باشه شاید این بهترین گزینه بوده که ایشون در واقع خودکشی جلوه داده باشه. من یه جمله اضافه بکنم، اون هم وادار به خودکشی کردن. من به یاد دارم اوایل انقلاب قزوین یک دادستانی داشت که زمان شاه هم زندان بود، حالا مسائلی هم با زندانیان عادی اون موقع داشت، بعدن ایشون دادستان گیلان شد، یه گندکاریای اونجا بالا آورده بود و بعد در زیرزمین خونش خودکشی کرد. شایع بود که مامورین امنیتی به دیدنش رفتن گفتن با این پرونده تو حکمت اعدامه، بهتره که برای حفظ آبرو خودتو حذف بکنی. ولی من این فرضم شبیه فرض خودکشی فرض ضعیفی میدونم به همون دلایلی که برای نقد خودکشی آوردم. بنابراین ما یه چیزایی در پرونده ایشون هست که اون گازی منصوری رو مهم میکنه، حالا برای خودکشی، برای وادار به خودکشی و یا محتمل ترین فرضیه حذف فیزیکی.
بسیار خب، برمیگردیم در مورد اون بخش حذف فیزیکی میخوام جدا صحبت بکنیم، ببینیم که در اون چه گزینه‌هایی میشه دید، در واقع چه کسانی میتونن متهم باشن اگر که بخوایم باور داشته باشیم که قاضی منصوری کشته شده. اجازه بدید که بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا که دو نفر رو روی خط داشته باشیم. اجازه بدید که با خانم آزاده شروع بکنیم.
سلام، من آزادم از هلند تماس میگیرم. آقای بغراتی یه عزیز، آخه ما چی میگیم؟ این معلومه که جمهوری اسلامی این آقا رو ترور کرده. 41 ساله دیگه ماهیتشون رو میشناسیم دیگه. حکایت دو تا چهار تاست، مثل روز واضحه. فقط به نفع جمهوری اسلامی، فقط به نفع جمهوری اسلامیه که این پرونده این آقا اینجوری بسته شد. ببینید سالها که ترور کردن چه کسایی رو، از ترور هیچ کس نگذاشتن، همیشه هم یه جورایی از زیر مسئله فرار کردن دیگه. جامعه ایران که مظلوم هیچی، جامعه خارجی هم طبق قوانین کار میکنه، قوانینشون هم به اونجا نمیرسه.
بسیار خوب، این صحبت های خانم آزاده بود که شنیدیم. شما هم میتونید نظر خودتون رو به طور پیام صوتی با ما در میون بگذارید از طریق کانال تلگرامی رادیو فردا با شناسه @فرداگرام. شماره تلفن رو هم در ادامه دوباره براتون تکرار میکنم. اجازه بدید که آقای احمد رو به طور مستقیم روی خط تلفنیمون داشته باشیم. به شما سلام میکنم آقای احمد عزیز، شما چه سناریوهای محتملی در مرگ این قاضی بازنشسته میبینید؟
درود و سپاس به آقای نیشای عزیز، آقای علیجانی و آقای نستاوی. ارزم بودود همونجور که آقای نستاوی پرونده را باز کردن دیگه برای همه روشن شده این حاجی آقا چه جنایت هایی کرده بودن. ارزم به حضورتون از اول حکومت جمهوری اسلامی اینا دنبال اینجور آدم ها میگشتن که برای تو گروه های برای اعتراف کشیدن بعد از این روشن فکران دنبال یه جور آدم ها می داشتن، آدم های بی سوادی هن. یکی از این دوستان که به حساب برده بودن بازجویی مگفت یه آدم هایی بودن که بی سواد هن، هیچ نمی خواهم به حساب این گروه را زیر سوال برم. آدم های انسانی هم وجود دارن داخل اینا.
حالا فکر کنید که چه سناریویی میشه در نظر گرفت آقای احمد عزیز؟ فکر کنید که دلیل مرگ قاضی منصوری چه بوده؟
این ترور آخوندی من اسمش را گذاشتم. از دهه 80 اینا خیلی جاها هم داخل خودشون
80 میلادی منظورتون؟
بله، برداشتن بعضی هم الان اینا پیشرفته تر شدن. ارزم بودود اول مستقیما بودن، حالا غیر مستقیما وارد عمل شدن. من فکر نمی کنم چیزی دیگری باشه، خودکشی چیزی باشه، اینا من دونم دستایی پشت پرده
فکر میکنید قصر بوده و هدایت شده از طرف جمهوری اسلامی. از شما تشکر میکنم. دوست عزیز آقای احمد، شما تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. امروز درباره معمای بخارست صحبت میکنیم و مرگ مشکوک قاضی منصوری. بشنویم از شنونده دیگرمون.
با عرض سلام خسته نباشید خدمت نیوشاخان عزیز. نیوشاخان، باید عرض کنم که این قصه نمیتونه برای جمهوری اسلامی یه موضوع خیلی مهمی باشه که بخواد بیاد آدم عجیب کنه، قاضی منصوری رو مثلا بکشه. نمیتونه، چون شب قبلش، قبل از اینکه قاضی منصوری تحویل پلیس محلی رومانی بشه، میگن گویا تو سفارت بوده، پس جمهوری اسلامی بهش دسترسی داشته. برای جمهوری اسلامی کاری نداشته تا انتقالش به صورت چیز. این کار جمهوری اسلامی نمیتونه باشه. در ولی اول قاضی منصوری هم که خودش کاملا به قوانین قضایی کشور اشراف داشته و میدونه رشوه گرفتن داخل دستگاه قضایی ماکسیموم چقدر جرم میشه، اونم نفر نهم. پس کار خود قاضی منصوری هم به عنوان خودکشی نمیتونه باشه. کار کیه این وسط؟ به نظر من کار دشمنان جمهوری اسلامی میتونه باشه که بیان تو کشور اروپایی برای جمهوری اسلامی یه داستانی درست کنن به این شکل. الان درست کردن، پلیس رومانی هم اینقدر ضعف نشون میده که تو این هفته یه عکس نمیده بیرون. نگاه ها باید به سمت پلیس رومانی باشه، همه نگاه ها رو به سمت جمهوری اسلامی معطوف کردن.
بریم و شنونده بعدیمون رو به طور مستقیم داشته باشیم بعد از آقای صفدر که از طریق تلگرام پیام خودش رو به گوش شما رسوند. اجازه بدید که با آقای علی صحبت بکنیم. سلام میکنم به شما علی عزیز، نظر شما چی هست؟ چه سناریویی میتونه به واقعیت نزدیک باشه در مرگ این قاضی؟
بله سلام. احمد خمینی، رفسنجانی، سعید امامی، طالقانی، متخری و صد تا اینا رو چی هست فیزیکی کرد؟ معلومه خب آقای منصوری هم یکی از همینا بود. منتها منصوری اونی که تو چنته داشت اگه به دست عدالت اروپا می افتاد، خب معلوم بود که چه چیزایی رو می تونست بریزه بیرون. در اینا به هیچ عنوان نمی زاشتن، مخصوصا در زمانی که قرار آقای آقازاده به جای بابا پاشو بذاره، مخصوصا زمانی که مشتبه قرار یواش یواش آسته آسته جای باباشو بگیره، خب معلومه عددهای بسیاری قرار هست بشه. آقای منصوری بخواییم حساب کنی اصلا در برابر اونایی که قرار هست بشه هیچی هستن. امیدوارم که آقای منصوری مخصوصا توی اون کلیپی که در بیرون آقای بغراتی واقعا با اون لحنی که داشت صحبت میکرد به هر نحوی داشت التماس میکرد که آقای عظما، من از مشهد یک جوجه بازرسی بودم که اومدم تهران، به اون لغوری شدم، دخترای خیابان انقلاب و دونه به دونه با حرفای رکیک چه بلایی سرشون آوردم و چه آدمهایی رو برای شما از بین بردم، چه آدمهایی رو به خاطر شما انداختم جایی که عرب نینداخته. بس آقا از من بگذر. ولی آقای منصوری دید که آقا از آقای منصوری که هیچ، از هیچ کسی که در این برد از زمان که واقعا میخواد جای پای مشتبه رو سفت کنه، بخوان خطری ایجاد کنم، بخوان یه موضوعی رو پیش بکشن، آقا از هیچ کدوم اینا نمیذاره. مخصوصا آقای منصوری که قرار بود بیفته تو چنگال عدالت اروپا، به خاطر این که خب اروپایی ها میدونید که میگن ده بسون، مثل ایران نیست که برای دوزیدن دوتا بطری آب معدنی بخوان دست بقت کنن، برای دوزیدن میلیارد ها دلار بخوان بگم بروش بکن ولی با مقام عظما باش. اروپایی ها میگن شما هرچی بدین ما هم همون رو میدیم به شما.
ممنونم از شما آقای علی عزیز که از ایران همراه شدید با برنامه ساعت ششم. شماره تلفن ما هست 00420221122454. همینجا هم بگم صحبت از دختران خیابان انقلاب شد. میتونید برید به وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com، اونجا در یادداشت اختصاصی که خانم اعظم گنجروی برای رادیو فردا نوشته، شرح اونچه که بین ایشون و قاضی منصوری گذشته بود چند سال پیش، دو سال پیش تقریبا، میتونید اونجا مطالعه بکنید و از جزئیاتش آگاه بشید. اجازه بدید که بار دیگه سراغ کارشناسان برنامه‌مون بریم. آقای مستاقی عزیز، می‌خواستم نظر شما رو حالا بپرسم در مورد سناریوهای مطرح. شما چی فکر می‌کنید؟ همینجا شنونده‌های ما سناریوهای مختلفی رو مطرح کردن، در ادامه هم باز هم نظرات دیگر می‌شنویم، ولی شما فکر می‌کنید کدوم قرینه به واقعیته؟
ببینید، من تقریبا میتونم بگم هیچ کدوم از سناریویی که مطرح شده رو نمیتونم بپذیرم. ببینید، برای اینکه اول از اون که این دوستان اتحادیه اروپا رو نمیشناسن، شورای اروپا رو نمیشناسن، تعهدات بین المللی رو نمیشناسن، پروتکل های درون ایو و شورای اروپا رو نمیشناسن، و اینکه بالاخره وقتی یک قتل سیاسی صورت میگیره یا یک تروری صورت میگیره، دوایر امنیتی در تمام اروپا فعال میشن، به خصوص روی مسئله نظام اسلامی اینها متمرکز هستند. میدونید همین امروز دولت دانمارک متهمی رو که در ارتباط با یک ایرانی نروژی رو که دست داشته یا تلاش داشته نقشه ریزی بکنه برای ترور یکی از رهبران عرب در اهواز، رهبران عرب اهواز، او رو به 7 سال زندان محکوم کردن، علارغمی که او اتهامات رو هم نپذیرفت. بنابراین سرویس‌های امنیتی روی این مسئله خیلی خیلی متمرکز هستن و اینجوری نیست که حالا فسادی هم باشه در رومانی به سادگی بشه یه نفری رو که مثلا اصلا نمرده شما مرده جلوه بدید، یا این داستانایی که منم میبینم توی فضای مجازی، نگاه کنید مثلا مرده بلند شد، نگاه کنید نمیدونم خاک گلدونه. خب ببینید، اگر یه سرویس امنیتی بخواد چنین کاری بکنه، حتما اونم در حد رومانی و سرویسی که خیلی هم تجربه دارن، این حد
رعایت آقای مستاقی به این نکته اشاره کردید، اجازه بدید که اتفاقا یکی از شنونده های ما که دقیقا به همین مسئله اشاره داشت رو گوش بدیم، برگردیم درباره همین یه مقداری توضیح بیشتر بدید.
سلام، خسته نباشین. نه کشته شده، نه کشتنش، نه به قتل رسیده، نه خودکشی کرده. اون شیشه های اون پنجره های اون هتل هم اصلا باز نمیشه، از اونجا هم امکانش نیست. شما اگه یک دور اون فیلمی که اینو بردن گذاشتن آوردن از هتل بیرون با اون مشمای سفید نگاه کنیم، متوجه میشین که اصلا توش جنازه ای نیست. این قد و هیکلش و شکمش به اون بزرگی اصلا کاملا باید مشروط باشه و پیدا باشه و هیچی توش نیست. انگار یک کیسه کود گذاشتن اون تو دارن میارن میبرن، سر تش رو گرفتن، همچی چیزی نیست، فراریش دادن رفته.
خب میگن که احتمالا تبانی بوده، فریاد دادن. داشتیم به همین نکات اشاره میکردی شما.
نکته اصلی اینه که خونه این دوستان ما حالا اظهار نظر میکنن، ولی من بعید میدونم هیچ کدومشون کوچکترین تخصصی در این امور داشته باشن، و یکی از اشکالات هم همینه. و توجه کنید، برای حقاضی منصوری بیمار بود، ایشون سرطان روده داشت و سرطان رودش البته کنترل شده بود، خوب شده بود. ایشون 2 سال قبل هم در مرکز هانوفر متعلق به دکتر سمیعی اونجا بستری بودن، همون موقع هم در این رابطه افشاگری شد و اطلاعیه‌ای هم انتشار پیدا کرد که حالا میتونن دوستان خودشون در فضای مجازی ببینن. ولی ببینید، بس اول از خب ایشون وزنشون بسیار بسیار کمتر از اون چیزی بود که در یه سری عکسای قدیمی دیدن، این اولین مورد. مثلا بعدی خب این دوستون اصلا توجهی ندارن که گزارشات اولیه گفته بودن از پنجره، در حالی که اساسا این نبود و ایشون در لابی هتل افتادن از طبقه پنجم. و مسئله بعدی هم اینه که عرض کردم اگه کسی بخواد این کارا رو بکنه، جلو دوربین نمیکنه، نه یه فیلمی مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه فیلم میگیرن، بعد اون موقع این رو خب شما میدونید یا تلویزیون رو میدونن میخوان ادیت میکنن، یه فیلم مثلا چند دقیقه ای رو میخوان بکنن چند ثانیه نشون بدن، شما چند صحنه رو نگاه میکنید، اون چیزی نیست که واقعیته. اینا همش دال بر این نیست که اساسا قتلی صورت نگرفته، قطعا در اونجا دوربین های فیلم برداری هست، قطعا دوربین تو اونجا هست و کنترل میشه و اینها باید سال گزارشاتش بیرون بیاد. اینی که فکر میکنید باید، من دیدم تو اخبار میاد کنفرانس مطبوعاتی نذاشتن، نمیدونم مصاحبه با فلان و اینا، همه برای من شما جالبه، برای دولت رومانی جالب نیست،
برای افکار عمومی رومانی جالب نیست، این خبر اساسی نیست. فکر کنید اگر این خودکشی باشه، خودکشی‌های زیادی در طول روز در میتونه در اقصانقاط اون کشور صورت بگیره. ما در همین سوئد موارد بسیار بسیار خطرناکی صورت میگیره و هیچی در مطبوعات منتشر نمیشه. در همین محله‌ای که من درش زندگی میکنم بعد صورت میگیره، حتی سرقت‌هایی صورت میگیره که دقیقاً شبیه به فیلم‌های هالیوودی هست. با ماشین میزنن تو رستوران، از تو رستوران میان تو مال، از تو مال به در و دیوار میزنن، بعد در حالی که میتونستن با 5 قدم وارد مال بشن و نمیدونم یک صرافی رو خالی کنن و برن، ولی به شکل فیلم‌های هالیوودی میان، اصلا انعکاس پیدا نمی‌کنه. بنابراین میخوام اینو عرض کنم، یا قتل صورت میگیره با اسلحه بغل خونه ما، برای هیچ جا منتشر نمیشه. ببینید اینها برای ما جالبه که مثلا قاضی منصوری کیه، لزوما برای رومانیایی ها نیست، ولی بایستی ببینید ما وقتی میخوایم تحلیل کنیم، میگن تحلیلی که بایستی از اطلاعات لازم باشه، ما این اطلاعات رو نداریم. واقعا میتونه این خودکشی باشه، میتونه قتل، میتونه افتادن باشه و حادثه باشه، میتونه هم قتل باشه. این رو ما باید منتظر باشیم و ببینیم. و این هم تأکید داشته باشید، مسئولین نظام اسلامی از لحظه اول گفتن خودکشیه بر اساس گزارش پلیس رومانی، ولی بلافاصله جناح‌های مختلف سعی کردن اینو به نوعی قتل جلوه بدن. توجه داشته باشین که بازگردوندن قاضی منصوری به ایران موفقیت بزرگ جلوه میداد و در واقع به نوعی شکست برای ما. نظام اسلامی میتونست با فشار بیش از حد روی ایشون و خانوادهشون به سادگی ایشون رو برگردونه ایران علارغم میلش. و جدای از این باید توجه بکنیم که اینها هیچ چیزی برای گفتن ندارن. ایفه میکنه در روشنگری آقای قاضی منصوری چیزی برای گفتن داشت؟ مطلقا از نظر من، برای که دستگاه امنیتی هستن، دستگاه نظارتی هستن و اونا بنزه کافی میدونن، گنده تر از ایناش در همونجا هستن. اگر بخوان رسیدگی کنن که راحت میتونن رسیدگی کنن. مسئله بعدی که باید بهش توجه کنید، ببینید اینجاست که اگر یادتون باشه بقایی و مشایی رو گفتن اگر دستگیر کنن وای چه اطلاعاتی هست، چه چیزایی رو افشا میکنن، نمیدونم تمام چند هزار صفحه نمیدونم اینا سند بردن. دیدید هیچ اتفاقی نیفتاد؟ دیدید اینا رو دستگیر کردن، زندان کردن، محاکمه کردن، زندان کردن، هیچ اتفاقی نیفتاد؟ بنابراین تصور نکنید اگه قاضی منصوری برمیگشت ایران الان چه اتفاقاتی میافتاد، چه دستهایی رو میشد و مجبور شدن اون رو ترورش کنن.
ممنونم از شما آقای مستاقی عزیز. آقای علیجانی از شما بشنویم، شما در مورد همین بحث چه نظری دارید؟ رسیده بودید به این که بخواید گزینه به قتل رسیدن یا ترور شدن قاضی منصوری رو دربارش صحبت کنید؟
بله، ببینید این که اصلا ایشون کشته نشده یا خودکشی نکرده و خاک گلدانی اینا، خب یه مدار ذهنیت دایجان ناپلونی که در فرهنگ بام ریشه داره بنا به دلایلی نشأت میگیره. همونطور که دوستمون گفتن واقعا نمیشه دیگه تو قرن 21 با این قدرت افکار عمومی و شبکه‌های اجتماعی و به هر حال حداقل قوانینی که در کشورهای اروپایی هست، ولو اروپای شرقی که نقاط ضعف جدی هم هست، بشه زنده رو مرده نشون داد. اما این فرضیه رو کنار بذاریم، میمونه خودکشی، وادار به خودکشی و حس فیزیکی. من احتمال خودکشی رو از همه ضعیف‌تر میدونم، یعنی نه نکات مهمی در پرونده ایشون بود، چون ایشون برمیگشت داخل مسئلهش اقتصادی بود. درسته دانسته هایی داشت ایشون که این دانسته ها تو جدال باندهای مافیایی به نفعشون نبود که این برگرده، حتی خروج از کشورش رو هم و ممنوع خروج نشدنش هم نوعی حراست و در واقع هدایتش بود به خارج از کشور که از دسترس خارج بشه. در دادگاه طبری ما یه چیزی رو تو علنی میبینیم، ولی یه چیزایی تو اتاق بازجویی میذاره. ما علنی چه اسم مثلا آمولی لاریجانی رو نمیشنویم، اسامی دیگر اصلا مطرح نیست و طبیعتا از یه درجاتی نباید بالا پایین بره. همونطور که حسام الدین آشنا گفت، با از زندگی راندن گازی منصوری سر و ته پرونده زده نشه. بنابراین این ممکنه باندهای اینا همه احتمالاتی است، ما داریم گزینه‌های مختلف رو چون ایشون که دود نشده به هوا بره. به هر حال گزینه‌ها رو داریم مقایسه می‌کنیم. ببین به سعید امامی هم داروی نظافت داده شد برای اینکه پرونده سر و تهش زده بشه. حالا این احتمالاً ایشون شخصیتی داره چون این قسمت خیلی مهمه، ایشون لباس روحانیت تنش بوده، لباس یعنی فرد روحانی است. اینها هر نوع مواجهه با ایشون در خارج از کشور با توجه به شخصیت بی اصولی که ایشون داشته، یعنی اهل معامله بوده و دوبند بوده و این شخصیت برای دستاندرکاران چه باندهای مافیای اقتصادی چه به ویژه بعد از اینکه پرونده حقوق بشری در خارج از کشور مطرح شد مستعد همکاری بود. دانستاش حداقل تو همین دو تا پرونده‌ای که ما اطلاع داریم، حنایی و سعید کریمیان، سعید کریمیان در خارج از کشور ترور شده،
مدیر پیشین شبکه
جن بازی اون پرونده بوده. بله ممکنه اطلاعاتی داشته. حالا یه روحانی که شایعم هست، من نمی‌دونم چقدر دقیق هست، ایشون شاش هم زده بوده رفته بوده رومانی، یه فردی بیاد با یه شکل جدیدی بشینه بلغز زبانی بکنه، همکاری بکنه، از اون شخصیت اهل زد و بند بعید نبوده. بنابراین حذف فیزیکی بین این چند گزینه گزینه است که معقول تره و هماهنگی درونی بیشتری داره.
حالا اگر که بخوایم در مورد این حذف فیزیکی بیشتر صحبت بکنیم، در ادامه میخوام که ازتون بشنوم به نظرتون چه جناحایی به چه شکلی میتونه یه همچین تصمیم گرفته باشه، در چه سطحی میتونه یه همچین تصمیم گرفته باشه اگر که بخوایم قائل باشیم به مسئله حذف فیزیکی. آقای علیجانی و آقای مصداقی اجازه بدید که بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا، نظرشون رو بشنویم و باز هم با شما خواهیم بود. بریم بشنویم از تلگرام.
با سلام. ببینید در کتاب‌های مذهبی مخصوصا در قرآن کریم آیه‌ای داریم که به این امر اشاره می‌کنه که ما همیشه ظالمینی رو توسط ظالمینی دیگر از بین خواهیم برد علی رغم پیشبینی‌هاشون. من فکر می‌کنم این ماجرا هم در همون راستا بوده. آقای قاضی پرونده بسیار ناعادلانه و ناجوانمردانه در قبال زنان این سرزمین، در قبال جوانان این سرزمین داشته، هیچ حکمی شاید صادر نکرده متناسب با اصول اخلاقی، متناسب با اصول شرعی. ما نه این که خیلی خوشحال باشیم، بنده به شخص از مردن هیچ انسانی احساس شادمانی نمی کنم، ولی در این حال متاسفم بابت اینی که ما مورد ظلم قرار می گیریم، به ما اجحاف میشه. اگر به اون دختری که در خیابان انقلاب شالش رو در آورده اجحاف بشه، انگاری که به من یه فرسنگ ها به اون فاصله دارم تو اون کشور، انگاری که به من اجحاف شده. ولی با یه همچین پرونده ننگینی ما از مرگ ایشون احساس رضایت نداریم و در مورد مرگ ایشون کاملا مشهود و مشخصه. پلیس رومانی اعلام کرده که این پرتاب شدن بر اثر خشونت بوده، همراه با جراحات بوده، قطعا ایشون رو به قتل رسوندن. چرا به قتل رسوندن؟ اونم باز کاملا مشخصه. آقای قاضی که پای همه رو به دادگاه میکشوند، موقعی که تهدیدش میکنن، موقعی که احساس خطر میکنه، دفاع میکنه از خودش، میگه پای یه سری کسای دیگر رو من به دادگاه میکشم، پای همونهایی که ما مردم ایران میدونیم. ما میدونیم، ولی اون آقای قاضی میخواسته آشکارترش کنه، اون دستهای پشت پرده، اون اختلاسگران واقعی، نه اونهایی رو که میان عنوان سلطان سکه و سلطان خود رو اونها رو به اعدام میکنن و کماکان این اختلاس ها ادامه داره با یک نفرات دیگری. اسم همه اونها رو احتمالاً میخواسته اعلام کنه. ما اسم همه اونها رو ما مردم ایران میدونیم، ولی خب جلوشو گرفتن، صداش رو خفه کردن. شخصی که سالیان سال در حال خفه کردن صدای مردم ایران بود.
ات فردگرام شناسه ماست. آقای سیامک به شما سلام میکنم، روی خط ارتباط تلفنی مستقیم رادیو فردا هستید. شما چی فکر میکنید؟ سناریوهای مختلف رو اگر از ابتدای برنامه همراه ما بودید حتما شنیدید، نظر شما چیه؟
با درود و عصر بخیر به شما. از به حضور از این که اون سناریوی خودکشی که اصلا منتفیه، به خاطر اینکه ما فیلمش دیدیم که با چه اشتیاقی دوستش برگرده به ایران، این من منتفیه. ببینید که این زیاد آدم بخواد روی این مسئله تکیه بکنه که آیا مفقود شده یا خودکشی شده، به نظر من یه تو جاده خاکی رفتن هستش. وقتی که یک اتفاقی میفته به این شکل و رسانه‌ای میشه و این چنین جنجالی به پا میکنه، چرا الان باید این اتفاق برای این بیفته؟ این مهمه در درجه اول.
چرا؟ خب خودتون جواب این سوالو بدید، چرا بعد الان این اتفاق بیفته؟
مشخصه ایشون قرار بوده دادگاهی بشه توی اروپا در دادگاه صالحه، و اگر این دادگاهی میشد و اون جنایاتی که در جمهوری اسلامی بر علیه ملت ایران انجام داده، این فقط ببینید یک نفر نبوده، فقط قاضی منصوری پروندهش به دادگاه نمی رفت، پرونده کل نظام جمهوری اسلامی به دادگاه می رفت و یک جعبه سیاه به جعبه های سیاه جمهوری اسلامی اضافه می شد. این مهمه، وقتی که یک نفر توی یک همچین وضعیتی قرار می گیره و ناگهان حالا یا مفقود شده یا کشتنش، خودکشی که اصلا بیخیال، یا کشتنش یا مفقود شده، اون باید از اون صحنه فراری داده بشه. چرا؟ به نفع من و شما که نبوده، که به نفع جمهوری اسلامیه. میدونه جمهوری اسلامی اگه این پرونده باز بشه، جعبه سیاهی دیگه به جعبه های سیاهش اضافه میشه، همونطور که الان 5-6 ماه گذشته و جعبه سیاه را تحویل نداده و نمیخوادم بده، همونطور که به زور مجبورش کنن این کارو بکنن.
جعبه سیاه هواپیماهای اوکراینی رو میگید شما. ممنونم از شما آقای سیامک عزیز، متشکرم که در برنامه شرکت کردید و شماره تلفنمون رو هم یک بار دیگه اعلام میکنم برای شمایی که الان میخواید با برنامه ساعت ششم تماس بگیرید: 00420221122454. آقای محمد رو بشنویم از تلگرام.
هر انقلابی فرزندان خودش رو میبره میخوره به نوعی. توی جمهوری اسلامی هم از بعد به تأسیسش تا الان مساوی زیادی داشته، از گندشون حسین هاشمی رفسنجانی بگیر تا نوچه پادشون مثل غلام رضا منصوری. طبیعتا وقتی که یه انسانی حالا حتی اگه خیلی کوچیک از جزئیات ماجرا مطلع باشه و از حیطه امن حکومت خارج شه، به دست به قول حکومت اجنبی بیفته، ممکنه که گنجینه اسرار باشه. حالا وقتی که اینترپول هم دنبالش میفته، نمیدونم روزنامه‌گاران بدون مرز هم دنبالش میفتن، ممکنه که این اطلاعاتو افشا کنه، از این زد و بندا خبری به بیرون درس کنه. من به شخصه شک ندارم که کار خود حکومته، یعنی مثل این که الان ساعت 3:30 صبح من دارم به شما وایس میدم، مطمئنم که الان شبه، واقعا اونم برام مطمئنم که کار خود حکومته. حالا کدوم ارگانی و به قول معروف بوده برام مهم نیست واقعا، ولی مطمئنم بازی خود حکومته که یه همچین صدایی رو خفه کنه.
آقای صالح رو داریم روی خط ارتباطیمون. به شما سلام میکنم آقای صالح عزیز، نظرات مختلف رو شنیدیم. بیشتر نظرها این بود که کار حکومت و قتل از شنوندگان که تماس گرفته بودن. شما نظرتون چیه؟
با سلام به شما و مهمانانتون. الان در ایران 3 جوان رو برایشون اعدام حکم اعدام دادن، 3 جوانی که اومدن فقط اعتراض کردن چرا بنزین گرون شده، و از اون طرف افرادی مثل سعید طوسی، سعید مرتضوی آزاد میگردن. این عدالت در این قوه قضاییه و 99.9% قضاتی که در ایران هستن فاسدن. و وقتی میگن آقای منصوری 500,000 دلار چه یورو گرفته، این فقط یه نمونشه، این سالهای ساله که داره رشوه میگیره. یه آدم فاسدی بوده و منم 100% با این شنانه قبلی صحبت میکردم موافقم که خودشون کشتن، ولی نه مستقیما. دیگه الان اینا با پول میتونن، اونم در کشورهای مثل رومانی، شما پول بده همه چی. کاووس سعید مامیو که توی زندان خودکشیش دادن، یعنی کشتنش، مگه اونجا دوربین هر مصاحبه ای که میشه در زندان ها دوربین ضبط میکنه؟ چطور در این هتل هم ضبط میکرده، ولی وقتی بخواد اینا نباشه نیست.
بسیار خوب، ممنونم از شما. بله آقای صالح، متشکرم از شما. قطع شد یک لحظه صداتون. خب مثل اینکه متاسفانه تماسمون قطع شده با آقای صالح، حالت من داشتم خداحافظی میکردم با ایشون. اجازه بدید که یک شنونده دیگر رو هم بشنویم، خیلی کوتاه، که نظرش مخالف هست با این چی که شنیدیم، و برگردیم پیش کارشناسانمون.
قاضی منصوری یا خودکشی کرده یا به قتل رسیده. به نظر من این معما رو آسان تر کرد، به خاطر اینکه اگر قاضی منصوری میرفت آلمان، اونجا محاکمه میشد. اگر ایران میرفت، ایران هم محاکمه میشد. در دو حالت براش مشکلات زیادی ایجاد میشد. به نظر من احتمال خودکشی کردنش خیلی بیشتره.
آقای علی جانی، میخواستم که از شما بپرسم در مورد اینکه تا اگر که بخوایم واقعا معتقد باشیم و قائل باشیم به اینکه کشته شده قاضی منصوری، میتونه این دستور از کجا صادر شده باشه، در چه سطحی، از طرف چه ارگانی؟
این همه اینا احتمال حدس فیزیکی، احتمال قوی تره. خروج ایشون از کشور و بازگشتش به پرونده، با توجه به اینکه به وکیلش هم گفت بود من حرفای زیادی برای گفتن دارم و ویدئویی هم پر کرد که معنای اعلام وفاداری برای بازگشت بود، باندهای مافی بخشی از نظام رو درگیر میکرد، همونهایی که دوست داشتن این بیرون بمونه. ولی وقتی پرونده خارج از کشوری براش تشکیل شد، پرونده حقوق بشری، دیگه فقط یه باند نیست، یه فرد روحانی با 30 سال سابقه تو قوه قضاییه، با اطلاعاتی که میتواند داشته باشد، و من ابتدای بحث گفتم مرگ به خاطر نیمه پنهان، یعنی بخشی که ما نمیدانیم ولی نظام جمهوری اسلامی و اون بخش امنیتیش میدونه، با توجه به شناختی که از شخصیت ایشون داره. ببینید بازجوهای دهه 60 بعضی هاشون یه پاشون اتاق بازجو بود، یه پاشون جبهه بود، ولی دهه 70 و 80 اینا یه پاشون بازجویی بود، یه پاشون تو هیئت بود، یه پاشون تو شرکت‌های اقتصادیشون بود. یعنی یه نوع اخلاق زدایی شده از درون اینا. من خودم در سال 82 تو مأمور جزء زندان مخفی سپاه زندان 59 داشت میبرد به بیمارستان بیرون از زندان، این دوتا مأمور داشتن هر کدوم رو 2-3 تاکسیایی که در سطح تهران دارن با هم حرف می‌زدن. یعنی فساد تا اعماق این مأمور جزء هم اومده دیگه. یه اقلیت بسیار ناچیزی ممکنه با نوحه و تعصب دینی مثلا نظام حمایت کنن. بنابراین با توجه به شخصیتی که الان ساختار نظام داره، مدیران کلی میانی و بالایش دارن، هیچ دور از انتظار نبود که آقای منصوری در دادگاه خارج از کشور هر اون چیزی که میدانست و حتی یه چیزی هم ممکن روش بذاره برای اینکه خودشون نجات بده، در اینجا دیگه کل نظام.
خب در چه سطحی، یعنی پرسش اصلی من... بود که به نظر شما در چه سطحی همچین تصمیمی گرفته میشه؟ اگر کوتاه بتونید بفرمایید ممنون میشم.
بخش امنیتی نظام که یه جایی آتش به اختیارم هست، یعنی نظام بهشون اختیارات داده، جایی که به ضرر نظام هست اینها رو حذف بکنید. حالا آقای خامنه‌ای چون علاقه داره تو همه چیز دخالت بکنه، ممکنه گزارش به دفتر ایشون هم رفته باشه، ولی نیازی به مجوز
رسمی نیست،
وجود نداره. اینا همه آتش به اختیار هستن و الان کل نظام هست که به گمان من از حذف ایشون بهره مند شده.
ممنونم از شما آقای مصداقی. از شما هم همین پرسش رو دارم، میخواستم ببینم که اگر اون گزینه، میدونم که شما گفتید نمیشه با این قطعیت گفت و اینها، ولی اگر اون گزینه بخواد در نظر گرفته بشه، به نظر شما در چه سطحی یک همچین تصمیمی میتونه گرفته بشه؟ کوتاه اگر بگید ممنون میشم.
عرضم خدمتتون که من اصلا فعلا روی قضیه قتل و ترور رو خود اینا نمیرم، به خاطر اینکه هیچ شواهدی داله بر این مسئله.
شما پس چه سناریویی رو نزدیک‌تر میدونید؟
عرض می‌کنم نه اینکه اساسا من قتل رو نفی بکنم، با توجه داشته باشید به این سرعت انجام یک قتل برنامه ریزی شده، اونم ترور از راه دور، توجه داشته باشید بین ایران و رومانی الان پرواز نیست تو این روزا، به خاطر کرونا مشکلاتی بوده، تیمای ترور یا حتی تیمای امنیتی که میتونن از پشت این کارا رو انجام بدن، بالاخره باید سازماندهی کار داشته باشه، به این سادگی نیست و که بشه به این سرعت تصمیم گیری کرد. اینی که من بایستی بمونیم و شواهد رو بگیریم. ببینید من عرض کنم دوستان توجهی ندارن، اونچه که پزشک قانونی رومانی گفته مطلقا داله بر قتل نیست، اون چیزی که اونا میگن گزارش رسمی و فنیه مبنی بر این که ایشون با خشونت، یعنی این که جسم متلاشی شده، یعنی این که پارشتابه، یعنی از بالا افتاده.
حتی قتل رو هم رد نکردن آقای مصداقی.
دارم همین عرض میکنم و این که چون اساسا کار پزشک قانونی نیست و این که به جسم سخت خورده، یعنی به زمین خورده و متلاشی شده، این یعنی این منطقه. خب ما اگر از قبل خودمون یه سناریوی تو ذهنمون داشته باشیم، دائم میریم پشت این مسائل. ببینید من باز تاکید میکنم قتل او یعنی در خارج از کشور رد میذاره، این رد حتما قابل پیگیریست. هنوز رومانی نگفته دوربین ها خرابه، هنوز اینو رسما نگفتن، اگر چنین چیزی بگن وقتی خورده مشکوک میشه. برای به قتل رسوندن او میشد
ولی شیوه های ساده تری را. این هم توجه داشته باشین. از نظر من قاضی منصوری مطلقا نمیخواست برگرده، یاداشت یا این گونه نشون میداد. اون فیلمی که ازش میگن اون تحت فشار هستش، او با استراب و استرار داره تعهد خودش رو به نظام اسلامی نشون میده. این رو تو دادگاه حمید نوری هم ما دیدیم به همین ترتیب. بنابراین او چه بسا پای معامله هست. حضور او در رومانی میتونه به این علت باشه که تو کسی که دارای ویزای مالتیپل شنگن هست بیش از 3 ماه نمیتونه در اروپا بمونه، در شنگن باید حتما خروج کنه از شنگن، و چه بسا او میخواسته به جای دیگه‌ای در سربستان در اون کوزوو نمیدونم مونتنگرو یا اونجاها بره و دوباره برگرده، چون حضورش غیر قانونی بود در اتحادیه اروپا.
ممنونم از شما آقای مستاقی. خیلی کوتاه آخرین شنونده رو وقت داشته باشیم، روی خط بیاریم. آقای سهیل از ایران همراه هستیم با شما، وقتمون خیلی کمه، اگر میشه در 1 دقیقه نظرتون رو بفرمایید.
سلام بودی. من خواستم بگم که اصولا این حرکت برای جمهوری اسلامی چه فایده یا چه مشکل داشته باشه؟ بعد از این بردن یه همچه آدمی این کسی که همه بکنان تیره نمیشه این کار بکنن. بعد اینکه این فرم این جمهوری حرکت ها فقط یه معنی داره، نه یه بازی ذهنی جدید برای افکار عمومیه. به جایی که بشین دنبال این داستان ها باشین، بریم دروبر قرار بریم ما از چه داستانی دور بمونیم. چه واقعا این حرکت چی داستانی سودی مشکلی برای من نسود، نه مشکلی برای دیمونیتک ایجاد نمی کنه. من دارم خود منتظر بودم که به جای پرداخم بیم تیم داستانی بریم حواشی قضیه چیه و قرار از ما از چی دور بمونیم. دادگاهی دیگه نبوده، میکنون فلان همه چی بوده که مثلا چیزی نمی کرده.
ممنونم از شما آقای سهیل عزیز. و آخرین شنونده هم که از طریق تلگرام میتونیم داشته باشیم، از طریق این رسانه نظر خوش رو با ما در میون گذاشته، بشنویم نظر رو و بعد جمع‌بندی کارشناسان.
با سلام کارکنان خوب رادیو فردا، در مورد اون جنایتکاری که در رومانی کشته شد آقای منصوری، از اون کسانی سود میبرن که اگر او رو نمی کشتم می آمد تهران باید 10 الی 20 پرونده باز بشه، ولی این کار رو کردن که دیگه اون پرونده ها باز نشه. اونا که سود بردن خودشان می دانند چه کسانی هستن، از اون رده های بالای بالا هستن که اونا دستور می دادن که اینها رشوه بگیرن، جنایت بکنن به نفع اونا باشه. اینا کشتن که منظوری پایش به دادگاه نرسه، چون گفته بود که میاد دادگاه و از خودش دفاع میکنه. این اولین هم نیست، آخری هم نیست. اینا هر موقع چه خواستم یه چی که میخواهد پته اینا رو به آب بده با یه شگردی اونا از به میبرن، بعد هم میگن که مسئله نبوده، همه چی روال عادی داره.
آقای مستاقی صحبتتون نیمه تمامون، 1 دقیقه وقت داریم برای شما که جمع‌بندیتون رو بشنویم.
جنبندی من فقط این رو توضیح بدم که قاضی منصوری بنا به حکم درخواستی که خبرنگاران بدون مرز کرده بودن دستگیر نشده بود. او به سادگی میتونست با معاملهی که با جمهوری اسلامی میکرد، هر لحظه که اراده میکرد میتونست به ایران برگرده و دست ما هنوز کوتاه بود. به همین دلیل خبرنگاران بدون مرز اعتراض کردن نسبت به هم سیستم قضایی آلمان هم سیستم قضایی رومانی که چرا به شکایت اونها رسیدگی نشده بوده. پس این رو باید توجه داشته باشید دوستانی که نظر میدن که ما تو این مرحله هنوز قرار نداشتیم و دست رژیم بیشتر باز بود روی این مسئله. این که حالا چه اتفاقی افتاده بایستی منتظر باشیم و ببینیم. من قتل او یا کشته شدن او رو یا حالا به هر ترتیب خودکشی او رو خیلی به نفع رژیم جمهوری اسلامی نمیبینم.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای مستاقی عزیز. آقای علیجانی برای شما هم 1 دقیقه وقت داریم در پایان که جمع‌بندی شما رو هم بشنویم.
بله، مرگ قاضی منصوری به گمان من به خاطر نیمه پنهانی بود که ما از اون بی اطلاعیم. هیچ کنوم از این گزینه ها قطعی نیست، ولی برخی قرائن بیشتری داره. جمهور اسلامی هم بخش امنیتیش پیچیده تر از اون شده الان که بخواد مأمور مستقیم بفرسته به رومانی.
اما در کل یک پیام هم داره. ببینید دستگاه تبلیغاتی رسمی میخواد همین رو در ابهام نگه داره، یعنی بگه هر کسی با سربازان ولایت و ولایت درگیر باشن خلاصه حذف خواهند شد، داروی نظافت، استخر فرح و حالا لابی هتل. اما از اون طرف، یعنی این پیام نیست که میخواد از این طرف به کارگزاران نظام داده بشه، ولی از طرف ایرانیان خارج از کشور خواهان عدالت هم همین پیام داده میشه که هیچ کس مسئول نیست. یعنی اون چی که گفته میشه، نه در غربت دلم شاد و نه روی در وطن دارم، حالا اینو باید به مسئولان نظام ببینید، کسانی که اموال عمومی اقتصاد مردم ایران رو غارت میکنن یا جان و حیثیت مردم رو پایمال میکنن، باید این پیام رو دریافت بکنن که یا دیکتاتورها اونها رو قربانی خواهند کرد یا دادخواهی مظلومان اونها رو به دام خواهد انداخت. بهترین راه بازگشت به مردم و جبران خطاهاشون.
ممنونم از شما. از هر دو میهمان برنامه تشکر میکنم، آقای مصداقی عزیز و آقای علی جانی گرامی که همراهی کردند ما رو. از شما تشکر میکنم شنوندگان رادیو فردا، شما شنونده عزیزی که طی حدود یک ساعت گذشته، کمتر از یک ساعت گذشته همراهی کردید برنامه ساعت ششم رادیو فردا رو. در اتاق فرمان همکاران من منیژه و شهرام بودن که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند. من نیوشا بغراتی هستم و برای شما عصر و شب بسیار خوشی آرزو میکنم.